امروز 26 نوامبر است و من شالو گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را معرفی میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در برنامه این موضوع ها را داره. اشتراکچیان حمله بیش از 30 نفر و عضو دو خانواده بودند. بعضی تفصیلات حمله با دیدبانگوی اشقوبوت از زبان نماینده کمیته امنیتی تاجیکستان صدا داد.
در این حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نوبالیغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخ فعالیت و اشتراک نمودند.
نزدیکان مهاجران بازداشت شده میگویند ورزشگر روس از دست آنها نمرده است. مقامات تفتیشاتی مرافع دادگاهی را طول میدهند. مستی تو به ارتش هم میبرده است و یا چی گونه دانشجوی دانشگاه دولتی کلوب به یکی از قسمهای نظامی نایه پنج افتاد.
از بان قرض گرفتم. ای بان قرض گرفتم بچه ما شرنامه شد دادم که به خونه پگه در امید مملکت خیم و کار کنه و یا فویدهش برسه بخم.
امروز یک نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان زیر نشست در دوشنبه بعضی جزئیات حمله به دیدبانگوی اشقوبوت را آشکار کرد. حمله به پستگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان 6 نوامبر صورت گرفته. در آن 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسه کشته شدند. به قول نماینده کمیته دولتی امنیت ملی، حمله مذکور از سوی اعضای دو خانواده که ساکن شمال تاجیکستان بودند انجام شده است. این افراد مدت در شهر دوشنبه به سر بردند.
حدیثه سنه 06-11-2019 به وقع آمده گواهی آن است که اعضایان و پیروان تشکیلات تروریستی اویلوی وارد گردیده. در این حدیثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نوبالیغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخ فعالیت و اشتراک نمودند.
ولی این نماینده کمیته امنیت نگفت که نوبالیغان در این حمله چی مسئولیت داشتند. اطلاعی اخیر با اظهارات اول مقامات که گفتند حملهوران 20 نفر بودند فرق دارد. به گفته محمد سعیدوف، تفتیش گروه نشان داده است که دارایی رهبر حملهوران شهرت غفورف بیش از 1 میلیون سومونی بوده است. تصدیق یا رد این خبر از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. به رادیوی آزادی معلوم شد 2 نفر از شرکت دارون حمله، خواهر و برادر و خوانندگان صنفی 7 و 8 یکی از مکتب‌های میانه‌ای ولایتی سوخت می‌باشند. اسم بزرگمهر یوروف، وکیل دفاعی شناخته توجیک، شامل قانون نوی عفو شده است. بنابر معلومات دوستانی کل، مهلت زندان این ادوکات معروف را کمتر کردند. سازمان‌های حامی حقوق قضیه یوروف را بارها به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته فشار بالای حقوق شناسان مستقل در تاجیکستان عنوان دادند که برای حمایت از حقوق افراد ناخوشایند از نظر سیاسی آسیب دیدند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
بر اساس قانون نوی عفو 6 سال از حکم بزرگمهر یوروف، وکیل مدافع زندانی، کم کرده شده است. یوروف سال 2017 با جرم ساختکاری قلابی و تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شده بود. خود او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. الهام محمودوف، معاون سردار اداره زندان های تاجیکستان، روز 26 نوامبر تطبیق قانون عفو نسبت بزرگمهر یوروف را بر رادیوی آزادی تصدیق کرد و گفت بر اساس قانون نوی عفو قریب 6 سال از حکم بزرگمهر یوروف کم کرده شده است. در دادستان کلی تاجیکستان هم شامل قانون عفو شدن بزرگمهر یوروف را تصدیق کردند. مسئولان شعبه نظارت اجرای قانونگذاری در مؤسسه‌های اصلاحی دادستان کلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند به جز از بزرگمهر یوروف، اینچنین همکار دیگر زندانی و نورالدین محکموف نیز شامل قانون عفو شده است. ولی مسئولان دادستانی نگفتند که چقدر از حکم نورالدین محکموف را کم کردند. نزدیکان بزرگمهر یوروف میگویند درباره شامل قانون عفو شدن او فعلا خبر ندارند. بزرگمهر یوروف سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شده بود. سازمان های حقوق انسان از جمله سازمان ملل متحد بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که بزرگمهر یوروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. بزرگمهر یوروف سال 2015 بعد از اعلان آمادگی به حمایت از حقوق اعضای حزب حالا در تاجیکستان مأمورین حضرت اسلامی بازداشت شد. او 48 ساله بوده و رهبری کلگی ادوکات های سپر بود که بیشتر به پرونده های حساس دست می زد.
Мулораҷаб Юсуфӣ гузориш медод. Қонуни нави АФ дар Тоҷикистон рӯзи 25 октябри имсол қабул ва мавриди иҷро қарор гирифт. Бино ба он беш аз 7000 нафар аз зиндон озод ва муҳлати ҳабси бархеи дигар кам мегардад. Тибқи маълумоти расмӣ, қонуни АФ моҳи гузашта филан нисбати беш аз 8000 нафар татбиқ шудааст. رو میوریم با موضوعی دیگر. دیروز در پایتخت قرغیزستان ساکنان تظاهرات کردند. آنها را نشر تحقیقات به خیابان برآورد که فساد گسترده در مقامات گمرک این کشور را آشکار نمود. تجمعگران بعد از شورپرتویی و جمع‌آوری امضا پراکنده شدند. آنها گفتند که واکنش حکومت را تا آخر هفته منتظر خواهند ماند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
روز دوشنبه ازدحام در نزد بینای پارلمان قرغیزستان در شهر بیشکک جمع شده حبس یک مقامدار بلندپایه خدمات گمرک را طلب کرد. رحیمبک مطرحیموف در یک گزارش رادیوی آزادی برنامه تهیه گزارش ها درباره جنایتکاری منظم و فساد یا خود OCCRP و همچنان سامانه کلاب مسئول خارج شوی پول زیاد از این کشور نامیده شده است. برادر بزرگ مطرحیموف که عضو مجلس قانونگذار قرغیزستان است، نقش داشتن برادرش در این عمل را رد نموده اصرار می‌ورزد که روزنامه‌نگاران به معلومات تکیه کرده‌اند که از فردی متهم در جنایت دسترس شده است. در گزارش گفته می‌شود که یک صاحبکار اویغورتبار از ولایت شینجان چین پنهانی به روزنامه‌نگاران سندهای ثابت کننده بیرونشوی میلیون ها دلار از قرغیزستان را پیشکش کرده است. این صاحبکار که ایرکن سایمایکی نام داشت، دهم نوامبر در استانبول کشته شد.
صبح 26 نوامبر بر اثر زمین لرزه در شهر تیرانا و کنارهای پایتخت آلبانیا کم از 9 نفر به هلاکت رسیده، بناهای زیاده ولنگور شدند. زلزله برابر با 6.4 درجه چینکی ریختر ساعت 4 صبح به وقوع پیوست. مرکز آن در 3 کیلومتری غربی شهر تیرانا بوده است. خدمات ساختارنشانی و پلیس تلاش دارند از زیر خرابه ها مردم را بیرون کشند. در بعضی منطقه ها مردم از زمین لرزه ترسیده خود را از بناهای بسیار آشانه به زمین پرتافتند. در دو ماه اخیر این دومین زمین لرزه نیرومند در قلمرو آلبانیا می باشد. تفصیلات آن را از سامانه رادیوی آزادی می توانید پیدا کنید. بینندگان عزیز، اگر شما شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید، از روی آسان و بی خطر با رقم تلگرام و واتساپ ما 420-724-05-6661 و یا 420-724-05-3959 بفرستید. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه‌های مهم وظیفه اساسی ماست. کمک شما کوری ما را آسان تر میکند. با رقم وایبری رادیو آزادی 420-725-6213 نوار، عکس و خبرهای خود را لطفاً برای ما ارسال نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. نزدیکان گروهی از مهاجران تاجیکی با کشتار ورزشگر روس گمان بر میشوند، از مقامات تاجیکستان میخواهند جریان مرافع دادگاهی را نظارت کنند. شش مهاجر تاجیک نیم سال میشود در بازداشتند. قضیه دستگیر شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به میان آورده بود، زیرا بعد بازداشت کارمندان پلیس مهاجران را مجبور کردند عقیب خود را اوریان کنند. همکارم سروینوز روح‌الله با نزدیکان این مهاجران صحبت کرد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که سبب نگرانی خویشاوندانشان در چیست؟
والدین این مهاجران در حال برسانه ها را آوردند که نتیجه نخستین تشخیص طبی دادگاهی به فایده مهاجران انجام شده است، ولی مقامات تفتیشاتی روسیه با هر بهانه بازداشت و مرافع های دادگاهی مهاجران را طول می دادند. همزوبتان رادیو آزادی گفتند نتیجه تشخیص دقیق نکرده است که ورزشگری روس مس از ضربه سخت فافتیده است. سرگئی چویف ورزشگری یونانی و رومی شب 6 به 7 ایون در منطقه جنوب و غربی شهر مسکو کشته شد. رسانه ها نوشتند که گویا مهاجران تاجیک این استاد ورزش را به کول پرتافتند و او زیر کول نفسگیر شده است. حالا این مهاجران با دو ماده کدکس جنایی روسیه 105 قسم 1 یعنی کشتار با مسئولیت پیشکی و اوباشی گمان بر هستند.
آیا این مهاجران با وکیل مدافع تامین هستند و نظر خود آنها معلوم است یا نه؟
بله شهلو، در حال حاضر از حق 6 مهاجر 5 ادوکات حمایت میکند. آنها امیدوارند که مرافعه نوبتی متخصص دعوت میشود و سوال های نروشان در تشخیص طبی دادگاهی پرسیده خواهد شد. قرار است مرافعه نوبتی روزهای 5 و 6 دکبر برگزار شود. به گفته وکیل دفاعی یکی از گمانبران باید حادثه تا آخر ماه فوریه نهایی شود. پس از بازداشت مهاجران با گمان قتل این ورزشگر، آنها را مجبور کردند عقیب خود را عریان کنند و این عکس بازداشت شده آنها در اینترنت منتشر شد. بعداً مقامات تاجیک با بازداشت مهاجران و نشر عکس های تحقیرآمیز واکنش کردند. جانب روسیه هنوز شرح نداده است که چرا مهاجران در یک حالت تحقیرآمیز تصویر شدند، ولی آنها ویدیوی بازپرسی گمانبران را نشر کردند که در آن مهاجران درگیری با ورزشگری روس را تصدیق میکنند.
تشکر سروناز روح‌الله بود که در باره تحولات نو و در قضیه مهاجران تاجیک متهم در کشتار ورزشکار روس معلومات داد. انتظار می‌رود آخری همین هفته موسم تیر ماهی دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان برسد. اما طور معلوم می‌شود در منطقه کلوب نقشه دعوت پورا اجرا نگردیده است و اکنون نوبت به دانشجویان رسید. به نقل والدین، یکی از نوازکاران فرزندی آنها را نه تنها برای زوری به خدمت بردند، بلکه به صدارت دانشگاه فشار آوردند تا او را از صف دانشجویان خارج کنند. تفصیلات را از گزارش محمود جان رحمت‌زاده و در تقدیم مومین احمدی می‌فهمیم.
در انتهای موسم جاری دعوت به ارتش در شهر کولوب یک ابلو و یا جلب اجباری غیر عادی صورت گرفته است. فردوس عبدالرحیمف دانشجوی سالی سیومی دانشگاه دولتی کولوب را به خاطر گویا شبانه مست در کوچه گشتن بازداشت کرده و به خدمت سربازی بردند.
20 ساعت 7 بیگه فوتبال میرم گفت بچم. اومد شکوش شید علیش کرد فوتبال میرم گفت. ساعت ده شب هم خیلی دارا گفتیم که ابلا و قبیده چوره های حضرت امی جان بردهش. کمیسریت حربی. کمیسریت حربی رفتن گفتن که دانشجوهای باور نکدن. دیکن دانشگاه را بردن باور نکدن.
کمیسریت حربی شهر کلوب جلب اجباری فردوس عبدالرحیمف را رد کرده گفته است داوطلبانه به کمیسریت حربی حاضر شده است. در نامه نهاد بر رهبریت دانشگاه شهر کلوب گفته شده است که معلوم کردند فردوس عبدالرحیمف در حالت مستی قرار داشته است و این حالت به نام دانشجو اسناد می آورد.
خارج به داخل خارج بود و ترخه به هیچی نبود آمد از داخل خنده شنم و او را به هیچی نبود فرمان خارج برده نمیتونم که هم برای یک ستودنت هم مست خفی دردن بله رئیس کنی که اهمیت مخمه بینم که هیچ خیلی من ستودنت ها را از شریعت را میگم که قدم سیاخه خواهیش دارم میره و به خواهی طریق عریضه نبودم و برده شما نمیتونیم.
در ضمن کمیسریت حربی از رهبریت دانشگاه درخواست کرده است که او را خارج کنند و مسئولان دانشگاه مجبور شدند 2 روز پس فردوس عبدالرحیمف را خارج کنند.
ما از ماموریت دانشگاه هم شد. ماموریت دانشگاه ما را که خدمتش بودن خارج کنیم.
مادر فردوس عبدالرحیمف میگوید مراجعت های او به مقامات بی نتیجه بود و با شیوه خیلی دغلی پایمال کردن قانون پسرش را اجباراً به خدمت ارتش بردند. در حالی که مبلغی تحصیلش برای یک سال را از قبل پرداخت کردند.
21 ماه گرفته بودیم. اوزی 22 خارجش کردند. با کدام سبب؟ ما میرا میخوام بفهمم که ما خودم یک از بانک قرض گرفتم. ای بانک قرض گرفتم بچه ما شرنامه شد دادم که به خانه پگا در امی مملکت ما کار کنه و یا فایدهش برسه به خلق. نیکی شرنامه هم سوخت. بچه ما بردن. و چی می شود؟ ولی خلق بیچاره را با کی داد مونه بگیم؟
ضمناً شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهند که به اطلاع کمیسیه دعوت در شهر کلوب نقشه سربازگیری برای ارتش زیاده از 98% اجرا شده است.
برنامه امروز رو با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. من فردا شما رو منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نامدان جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم. سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان با گناه همکاری، اشتراک در زد و خوردها و جنگ در قلمرو کشورهای بیگانه با ضد بیش از 60 زن پرونده کشوده اند. آنها تحت جستجو هستند. پیشتر بعضی از زنان متهم به افراطگرایی و نزدیکانشان گفته بودند که آنها با دعوت شوهران خود به سوریه و عراق رفته اند و از پیامد آن آگاه نبودند. در نشستی در موضوع وضع اویله ها و زنان در دوشنبه، محمد سعیدوف نماینده کمیته دولتی امنیت ملی گفت و بیش از 400 زن با همین اتهام پرونده کشوده شد و تفتیش می رود. بنابر گزارش مقامات، حال حاضر 15 زن در زندان های سوریه و 33 زن در زندان های عراق ادای جزا می کنند. محمد سعیدوف گفت سالهای آخر تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش و کشیدن آئلوی شهروندان تاجیکستان به صف خود سر کرده اند. از جمله از ناحیه رودگی 7 آئله و از ناحیه شاه منصور 6 آئله به صف گروه دولت اسلامی پیوسته اند. هنگام نظارت ولکان ها به واسطه ماهواره معین کرده شد که کان های نفت و گاز ترکمنستان هوا را برابر به میلیون ها ماشین آلوده می کنند. خبرگزار بلومبرگ 23 نوامبر گزارش داد که شرکت جی اچ جی 100 اینک نظارت کننده ولکان ها به واسطه ماهواره معین کرده است که در آسیای مرکزی سرچشمه سردادن گاز به هوا کان های نفت و گاز هستند. شرکت هنگام نظارت مقدار برآمدن گاز های گلخانه از ولکان ها 3 نقطه رفشان را آشکار کرده است. شرکت پس از سنجش در گزارش خود گفته است که زمان نظارت آلودگی های ولکان ها حلقه بزرگ گاز های را آشکار کرد که به احتمال زیاد از کان های نفت و گاز کارپچ گردگوی در غرب ترکمنستان بیرون می شوند. بخشی ترکمنی رادیوی آزادی سال 2010 خبر داده بود که در کان کارپچ گردگوی ترکمنستان با مبلغ 40 میلیون دلار مجموعه کارکرد نفت و گاز بنیاد کرده شده است. فرماندهی عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هنگام سخنرانی در یک گردهمایی گسترده اعتراض های هفته گذشته را محکوم و به ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش تهدید کرد. ده ها هزار تظاهر کنندگان 25 نوامبر با پرچم افروخته ایران و صورت رهبری عالی آیت الله علی خامنه‌ای برای محکوم کردن روزهای شورش که حکومت ایران دشمنان خارجیش را در آن گناهکار می‌داند در مرکز تهران گرد هم آمدند. حسین سلامی فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گرد همایی دیروزه گفت
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود.
روز 15 نوامبر حکومت ایران از بالا روی نرخ بنزین و با حصه فروختن آن خبر داد که سبب ناراضگی ها در بیش از 100 شهر در سراسر کشور شد. اداره کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که ده ها تظاهرگر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که امنیستی اینترنشنال روز 25 نوامبر شماره تخمینی کشته شده ها را از ناآرامی ها تا 143 نفر نامید و علاوه کرد که فوتیدگان با استفاده از سلاح آتش فشان کشته شده اند. رهبران ایران این رقم ها را رد کردند و در دوام یک چند روز اینترنت را بستند که معین کردن وضع را دشوار کرد. سازمان امنیستی اینترنشنال می گوید ریاست ملی امنیت افغانستان هفته گذشته دو حامی حقوق بشر را که درباره آزار جنسی کودکان گزارش پخش کرده بودند خودسرانه به حبس گرفته است. در اظهارات این سازمان که روز 25 نوامبر نشر شد، این گروه که در لندن است میگوید موسی محمودی و احسان الله حمیدی روز 21 نوامبر در راه به واخوری با سفیر اتحاد اروپا در کابل دستگیر شدند. امنیستی اینترنشنال طلب کرده است که دو حامی حقوق بازداشته فوراً رها گردند. به قول سازمان این دو نفر که در باره بچه بازی یا خود پیدافیلیا در محل زیستشان ولایت لوگار به رسانه ها معلومات پخش کرده اند، بارها از سوی مقامداران محلی تهدید شده اند. بعد از صحبت با آنها روزنامه بریتانیوی گاردین نوشته است که در 6 مکتب ولایت لوگار کمش 546 بچه آزار دیده و بعضی از آنها حتی کشته شده اند. با نوشته گاردین این حامیان حقوق بیش از 100 نوار ویدیویی آزار کودکان را پیدا کرده اند. مقامات افغان این عیبنامه را تصدیق نمی کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
حزب دموکرات تاجیکستان که حالا در پارلمان نماینده دارد به انتخابات سال آینده آمادگی میگیرد. در نظر است 15 دکبر امسال انجمن حزب برپا شود. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در انتخابات پیشرو حزب دموکرات میخواهد 13 نامزد را بر اساس رویخط حزبی و 19 نفر را از حوزه های انتخاباتی پیشبری نماید. سن نامزدهای پیشنهاد شونده به گفته رهبری حزب سید جعفر عثمانزاده از 30 تا 75 ساله خواهد بود. سید جعفر عثمانزاده گفت
پیشنهاد داریم که پیشنهاد حزب ما که در برنامه همین است که شغل اداره دولت مثلا در نظام ما باید خریده کارخانه های کارکرد و استحصالی صناعتی جمهوری تاجیکستان را باید ما اول خریده را بسازیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان سال 1991 تأسیس داده شد. رئیس نخستین آن شادمان یوسف بود که حالا در آستریا زندگی میکند. آن زمان این نخستین و حزبی رسمی بود که با ایدئولوژی کمونیستی مخالف بود و متناسبا در میان جوانان و روشنفکران جان دورانی زیاده داشت. بعد از امضای سازشنامه صلح و استقرار ملی در تاجیکستان، ریاست حزب را محمد روزی اسکندروف بر دوش گرفت. تا اینکه اسکندروف به ریاست این حزب بیاید، در داخل آن بسیار مخالفت ها و مناقشه ها جریان داشت. در پایان سال 2006 وزارت عدلیه مسعود صابیروف را رئیس نوی حزب دموکرات اعتراف کرد. این پس از حبس و زندانی شدن محمد روزی اسکندروف صورت گرفت. پس از زندانی شدن او کارشناسان گفتند موقع سیاسی حزب جدان کلاونده شد. سال 2013 وزارت عدلیه بر اساس سنجش یک ماه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان آیین‌نامه نو حزب را نامنویس و رسما سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پریزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام‌علی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخور انتخاب شد. در انتخابات سال 2020 حزب برنامه و بعضی ابتکارها را روی دست گرفته است که اگر جایهای لازم را در پارلمان به دست بیاورد میخواهد اجرا کند. سید جعفر عثمانزاده گفت ایجاد کند و گفت
مثلا 13 نفر پیشنهاد میکنیم در رویخط حزبی تقریبا ما با 10 نفر مثلا نیت داریم. اکنون اینا بعد مردم با نشون میدهد که چقدر میشود راه رویش ما اپوزیسی کانکلیکتی است.
در برنامه این حزب جای مهم را مهاجران میگیرند که پولهای فرستادهشان سال به سال کم میشود و با این وجود پایبندی اقتصادی کشور با اونها هنوز باقی است. با گفته عثمانزاده حزب دموکرات با حزب لیبرال دموکرات روسیه همکاری دارد تا موفق شوند وضع مهاجران را در روسیه بهتر کنند. سیاستشناسان موفقیت های حزب دموکرات تاجیکستان را به طور شبه آمیز به هاگذاری میکنند. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک گفت
درست است که حزب حرکت میخواد که اشتراک کند و حقش هم هست در انتخابات و باید هم اشتراک ولی در برنامه‌ای که اونا پیش از انتخابات گذراندنی دو یک فرکس خودشون را تشکیل میکنند فکر من نه چندان ترس میباشد، لیکن به هر حال امکان دارد که یک یا دو نماینده خود را وارد کنند.
به گفته رشید غنی عبدالله دیدگاه های لیبرال دموکراتی وجود دارند و رسالت این حزب باستاب و ادامه دادن همین افکار میباشد. این نقطه نظر را سیاستشناس عبدالغنی محمد عظیموف هم جانبداری میکند و میگوید در تاجیکستان رقیبان حزب حاکم امکانیت های ضروری برای رقابت را ندارند. دموکرات های پیشین ناراضی عثمانزاده را به آن متهم میکنند که حزب را به یک حزب کیسگی تبدیل کرد و حضور آن در جامعه تنها یک نقش نمایان نمایشی دارد. مسعود صابیروف رئیس پیشین حزب دموکرات با این اندیشه منتقدان راضی است که حزب در انتخابات همانقدر کرسی را میگیرد که به آن اجازه میدهند و گفت
در دوره انتخابات سال 2012 بود اشتراک کرده بود. حزب ما در نسبت در قیاس به حزبای اگراری، کمونیستی، اصلاحات اقتصادی، سوسیالیستی بیشتر آواز میگرفتم. ولی ببینید که یک جایم در پارلمان گرفته نتونستید.
طبق آمار رسمی تعداد اعضای حزب دموکرات حدود 20,000 نفر میباشند. ولی بنا به معلوماتی که خود عثمانزاده میگوید حالا اعضای این حزب بیش از 35,000 نفر حساب شده است. کاهش نفوذ حزب را برخی از سیاستشناسان به پایین روی عمومی فعالمندی های شهروندی بعد از سالهای 90 و از بین رفتن عنعنه رقابتی بین حزبی ربط می دهد. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مارس سال 2020 برگزار می شود و آمادگی های رسمی به این انتخابات از اول این ماه آغاز شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بر اساس قانون نوی اف از حکم بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی 6 سال کم کرده می شود. یاروف ماه سپتامبر سال 2017 با اتهام ساختکاری، تقلب و تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شده بود. او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. الهام محمودوف معاون سردار اداره زندان های تاجیکستان روز 26 نوامبر در صحبت بر رادیوی آزادی تطبیق قانون اف نسبت به بزرگمهر یاروف را تصدیق کرد و گفت
بزرگمهر یاروف 5 سال 11 ماه 23 روز کم شده گفت. قریب 6 سال. 5 سال 11 ماه 23 روز.
در دادستانی کلی تاجیکستان نیز بر ادای آزادی شامل قانون عفو شدن بزرگمهر یاروف را تصدیق کردند. مسئولان شعبه نظارت قانونگذاری در مؤسسه های اصلاحی دادستانی کلی تاجیکستان گفتند بجز از بزرگمهر یاروف همکاری دیگری زندانی او نورالدین محکموف هم شامل قانون عفو شده است، ولی نگفتند که از حکم محکموف چقدر کم کردند. الهام محمودوف معاون سردار اداره زندان‌های تاجیکستان گفت از حکم نورالدین محکموف 4 سال و 3 ماه کم شده است. نزدیکان بزرگمهر یاروف گفتند که در این باره هیچ خبر ندارند. ماه اکتبر امسال جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود وکیل مدافع زندانی پیشنهاد افرو نپذیرفت است و به بی‌گناهی خود باور دارد.
در سخنان مادرم که هر یک فرصت معین به او واخوری میکند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است. هرچند که با معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردن که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگمهر یاروف راضی نیست. بزرگمهر یاروف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
بزرگمهر یاروف سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد. سازمان های جهانی از جمله گروه سازمان ملل متحد بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند. مقامات پیوسته گفتند که یاروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. وکیل مدافع بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد از آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب حالا در تاجیکستان مأمور نهضت اسلامی دستگیر شد. او 48 ساله و رئیس پیشین سازمان ادوکات های سپر بود که همیشه به پرونده های حساس دست می زد. سازمان های حامی حقوق می گویند قضیه یاروف یکی از نمونه های برجسته فشار بالا حقوق شناسان مستقل در تاجیکستان است که برای تلاش اجرای فعالیت خود و حمایت از حقوق افراد ناخوشایند از نظر سیاسی آسیب می بینند.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم. We'll be right back. زخم پنهان می در من باران یادت در دل توفان باتو این شب پایان میگیرم نبی تو سکوت نبی تو سخن به یاد تو بودم به یاد تو من ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن ببین غم تو رسیده به جانم بگو چه کنم
نمایندهی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نشست بخشیده به وضع اویله ها روز 26 نوامبر در دوشنبه بعضی جزئیات حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان را آشکار کرد. قبلا تنها یک اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره نشر شده، مقامات این نهاد از شرح بیشتر واقعه خودداری میکردند. معلومات بیشتر را من افسانه کاویرشوی و برایتان ارائه میکنم. محمد سعیدوف نماینده کمیته دولتی امنیت ملی هنگام سخنرانی در موضوع تقویت فعالیت ایدئولوژی در سمت مبارزه با ظهورات اکستریمیستی و تروریستی گفت
در این حادثه 9 نفر مرد 11 نفر زن و 13 نوبالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخ فعالیت و اشتراک نمودند کی علم‌آور میباشد
رادیوی آزادی اطلاعی به دست آورده است که 2 نفر از اشتراکداران حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه اشق‌آباد نورسان 14 و 15 ساله از ناحیه باباجان غفوری ولایت سوخت بودند. نام آنها به رادیوی آزادی معلوم است اما با در نظر داشت اصول احتمال بیگناهی از آنها نام نمیبریم. یکی از معلمان روز 26 نوامبر از ناحیه باباجان غفوری به رادیوی آزادی گفت اینها برادر و خواهر بودند و در صنف 7 و 8 میخواندند. هم صحبت افزود معلم گفت برادر و خواهر با هم سبقان رابطه خوب داشتند با اطلاع مصاحب ما این خواهر و برادر از ماه سپتامبر سال 2018 به ناحیه باباجان غفوری کوچیدند در حمله 6 نوامبر با دیدبانگاه اشق‌آباد در حدود ناحیه رودکی 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسا کشته 5 حملهور دستگیر شدند مقامات گفتند حمله کاری جنگجویان گروه وحشت افکن دولت اسلامی است و با اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. دویش نیز مسئولیت حمله را به دوش گرفت ولی همچنان فرضیه و گمانزنی های دیگری در جامعه و رسانه ها وجود دارد. مقامات افغانستان و چندین منبع باوربخش در مقامات تاجیکستان عبوری هراس افکنان را از مرز رد کردند. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نشست روز سه‌شنبه گفت
دو اویله در منطقه حدود ولایت سوخت فعالیت خود را برامانده یک ماه در ناحیه اسماعیل سومانی در یک حجره در یک اتاق زندگی کردند که زیاده از 30 نفر در اونجا رئیس محله اونها را دید کارمند کمونالی دید نظیر منطقوی دید همه به طرفی ظاهر کردند همین حادثه به وقوع پیوست.
محمد سعیدوف گفت در حادثه‌ای که صورت گرفت هرچند خنک نظری مقامات امنیت باشد هم از طرف دیگر ساختارهای محله و دهه و آیله بی توجهی ظاهر کردند. وی افزود بسیاری ها سبب افراد شوی ساکنان را کم بیزاعتی عنوان می کنند ولی حادثه نشان داد که آیله ها شرایط خوب زندگی دارند. به قول نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تفتیش گروه نشان داده است که دارایی رهبری گروه حملوران غفوروف شهرت اعظموویچ به بیش از 1,000,000 سامانی بود است. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر حالی حاضر غیر امکان است. با گذشت 20 روز از حادثه مقامات تفصیلات حادثه را در اختیار خبرنگاران و جامعه نگذاشتند. خبرها درباره حادثه از منابع گوناگون پراکنده به دست می آیند و فرضیه های مطرح می شوند که خبر رسمی را زیر سوال می گذارند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه‌های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید. مرکزی نظرسنجی گلاب تاجیکستان را در قطار 12 کشور امنی جهان جای داده است که ساکنانش هنگام گشت و گذار شبانه احساس خطر نمی کنند. رسانه های دولتی تاجیکستان از این خلاصه پشتیبانی و خبری آن را در حال نشر کردند. بعضی از کارشناسان میگویند نتیجه نظرسنجی به معنای نیست که تاجیکستان پورا به یک کشور امن و بی‌خطر تبدیل یافته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیازی روح‌اللهی را میکنم. گزارش نوی گلاب در آغاز ماه نوامبر نشر شد و خلاصه ساکنان را درباره احساس خطر و امنیتشان در 142 کشور جهان در بر میگیرد. سنگاپور با 97 خال، تاجیکستان با 94 و امارات متحده عرب با 93 خال در صدر کشورهای امنی جهان جای گرفتند. مؤلفان گزارش میگویند از 1,000 ساکن تاجیکستان روبرو پرسیدند که از سیاحت شبانه در کشورشان میترسند یا نه. به خلاصه گلاب ساکنان گفتند هنگام گشت و گذار شبانه خطری را احساس نمیکنند. این نظرسنجی در حالی نشر شد که بعضی از کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا از شهروندان خود خواستند از حضور در جایهای سر آدم و استفاده از نقلات جمعیتی تاجیکستان خودداری کنند تا از حمله های احتمالی امین باشند. تاجیکستان در یک سال اخیر شاهد دست کم 4 حادثه تروریستی از جمله حمله به سیاحان خارجی، آشوب در دو زندان و حمله به دیدبانگاه مرزی بود که ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. مقامات تاجیکستان خطر تروریسم و افرادگرایی را در کشور رد نمی کنند اما همواره گفتند که برای مقابله با آن جدی آماده هستند. آنها میگویند در 2018 هم بیش از 1.1 میلیون نفر به تاجیکستان آمدند و بیانگر امنیت در کشور است. تاجیکستان با بیشتر از 110 کشور نظامی ساده شده دریافت ویزا را به راه مانده است و با 10 کشور دیگر نظامی روادید ندارد. امیرشاه ساکن دوشنبه هرگاه برای تجارت مال و کالا به افغانستان میرفت تا زمانی انجام سفر به قبل خودش جانش را در کف میگرفت. بعد از آنکه از تیر دایدوی در آن کشور زخمی شد قرار کرد دیگر نرود. حالا مال و کالایش را تا به مرز میبرد و آن را به شریکانش میسپارد و برمیگردد. میگوید وضع در افغانستان استان خطرناک است. شبانه برای از خانه برآمدن میترسید تا فاجعه رخ ندهد. او میگوید اگر در تاجیکستان شبانه در روی روح هم خوابید کسی نمیپرسد. عادتاً در پایتخت و شهرهای اساسی تاجیکستان ساکنان شبانه برای سیر و گشت با اهل آیله و دوستان به بخو میروند. هرچند مقامات از دزدی و زن و زنی جوانان در شهرها صحبت میکنند، آن را عمومی و معمولی نمیدانند. یار محمد نیازی رئیس مرکز آموزش روندهای موثر و آینده نگری اکادمی علم های تاجیکستان میگوید از سال 2015 به این طرف روندهای تاثیرگذار به امنیت در جامعه تا جای سوس شده است.
مردم یک درجه در دهات هم ببینی مردم تمام کوچه ها چراغان کردن گشتن چیزها با وجود اومده است. یک درجه مردم با هم احساس امنیت خیلی امنیت تاجیکستان هم خیلی قوی است. فعالیت نظررس دارد در تمام سمت ها می تواند مسئله ها درست حل کند. البته خیلی این سوی تفاهم ها هم زیاد است.
استقبال این مسئول نهادی دولتی از نتیجه پژوهش گلاب در حال است که در گذشته بارها چنین نظرسنجی ها مورد انتقاد شدید مقامات قرار گرفته و غرضمندانه توصیف می شدند. نیازی گفت نظرسنجی ها می تواند شفاف یا غرضمندانه باشد ولی هیچ یک سازمان پژوهش خود را به هدف انجام نمی دهد. مظفر علیموف رئیس سازمان شرخ گفت نباید به نتیجه پژوهش گلاب که یکی از مرکزهای معروف جهانی است شبهه کرد ولی به باور او نباید خوشبین بودن مردم تاجیک را نیز صرف نظر نمود.
بیان درجه که مثلا ناخوشبینی کمتر به نظر میرسد. حتی همو یک بردشان نامش یافته خورده بود شکر گذار است که من همین روز روزم میگذرد یا اگر آیلاش فرزنداش یا بجا باشد البته شکر گذار هست. اما اگر در پلویش نشسته با عمیقتر و چقرتر اگر پرسان شده دیگر خیلی بد میگوید که
بیکاری است، معاش کم است، نفقه کم است، این گپا میبره.
در آغاز امسال مجله بریتانیایی گلوبال فینانس نیز در یک ردبندی تاجیکستان رو بعد قزاقستان کشوری امنی آسیای مرکزی دانسته بود. در این ردبندی تاجیکستان از نگاه تهدیدهای امنیتی و خطرهای طبیعی در جای 68م است که در مقایسه با سال گذشته 6 زینه بهتر است. سه کشور دیگری آسیای مرکزی قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در زینه های پایین تر آمدند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
بهادر عثمانوف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس در قزاقستان برنده مدال طلا شد. باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی غالب لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بهادر عثمانوف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی آید با باکس به خاطره شاکر بولتقولی پایه‌گذار باکس هوسکاری در قزاقستان که از 21 تا 24 نوامبر در شهر اوکتاو دایر گردید برنده مدال طلا شد. بهادر در رقابت ها در وزن تا 63 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از قزاقستان به فینال برآمد. در قوازمایی نهایی مشزنی تاجیک بر نماینده دیگری قزاقستان یرتوگان زینولین غالب آمد. ضمناً این ششمین مدالی بهادر عثمانوف در موسم سال روان می باشد. او برای اولین بار به عنوان قهرمان آسیا دست یافته مدال طلا به دست آورده است. میرزا شمسیف مربی بهادر در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش گفت:
97 سال سال تولد است. دکمبر 22 سال می شود. دانشگاهی تربیه جسمانی را 2018 سال بود کرد. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه. من اکنون 2020 سال المپیاده هست.
در مسابقه بین المللی آید با باکس به خاطره شاکر بولتقولی که باری 12 برگزار شد، بیش از 70 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه و ازبکستان شرکت داشت. در شش وزن مشزنهای قزاق ازاد محمدوف، سریک تیمیرجانوف، سلطان شرشوف، عبیلخان امانقول، جنیس نوراس و محمد جان یرکین با مدالهای طلا سرفراز گشتند. بجز از بهادر عثمانوف، باز یک مشزنی مهمان از ترکیه، بیگ نورماگامبت در وزن تا 91 کیلو مدال طلا گرفت. باید گفت که برای مشزنهای آسیا مسابقه لیسنزیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن ماه فوریه سال آینده در چین دایر می‌گردد. خبری دیگر، باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی که در بازی جوابی در مهمانی دسته اورا و رد دایدمونس ژاپن را با حساب 2-0 مغلوب کرد، غالب لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 گردید. در بازی جوابی گل ها را نیم حمایتگر سلیم الدوسری و حملگر فرانسوی بافتیم بیگومیس به ثمر رسانیدند. بازی اول نیز با پیروزی باشگاه الهلال با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب الهلال از شهر الریاض عربستان سعودی برای بار سوم در تاریخ خود غالب لیگ قهرمان های AFC گردید. غالب لیگ قهرمان های AFC 2019 الهلال حقوق پیدا کرد در قهرمانی باشگاهی جهان که از 11 تا 21 دکمبر امسال در قطر دایر می گردد شرکت ورزد. باشگاه الهلال آخرین شرکت کننده این مسابقه گردید که در آن همچنین فلامنگوی برزیلیا، لیورپولی انگلیا، مونتری مکسیکا، اسپرانسی تونیس، یانگینی کالیدونیای نو و السادی قطر اشتراک می کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
چرا کارخانه‌داران در تاجیکستان نرخ پخته دهقان تاجیک را ناچیز کردند؟ نرخ پخته در پارلمان تاجیکستان بحث داغ را به بار آورد. وزارت مالیه خواجگی کشاورزی کنسک را به دادگاه داده، حدود 1,000,000 سامان قرض و جبران طلب دارد. کشاورزان میگویند ناحیه های خطلان پول کارتاشکه را ندادند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% افزوده است. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستادند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ هایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند به ادعای آن که رسانه ها به این آمار آب و رنگ سیاسی میدهند خودداری میورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه اطلاع داده بود که سال 2018 پول های فرستاده شخصان انفرادی به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم ساله اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان فرستاده بودند. بحران اقتصادی روسیه و با سبب غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین زیر تحریم غرب قرار گرفتن این کشور نه تنها به نشاندادهای اقتصادی بلکه به بازار کار مهاجران خارجی هم تأثیر گذاشت. بانک آسیای رشد برای رونق سیاحی در تاجیکستان 10 میلیون دلار گرانت یا کمک بی بازگشت جدا کرد. دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد در دوشنبه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت این نخستین طرح بانک در عرصه سیاحی در تاجیکستان است. رضا فروخ رهبر شعبه طرح‌های بانک آسیای رشد در کشور گفت تاجیکستان برای رشد سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد، اما ظرفیت‌های سیاحی کشور استفاده نشده باقی می‌ماند. در دایره برنامه نقشه رشد منبعی سیاحی از جمله تحلیل تقاضا در بازار در تاجیکستان آموخته می‌شود. حجم مبلغ عمومی لایحه 11 میلیون دلار است و سهم تاجیکستان 1 میلیون دلار مقرر شده است. بانک آسیای رشد از سال 1998 با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت تقریبا 2 میلیارد دلار مبلغ جدا کرده است. بخشی از این مبلغ ها گرانت یا کمک های بی بازگشت بودند. روسیه برای اجرای طرح بنیاد راه آهن چین قرغیزستان ازبکستان 200 میلیون روبل جدا کرده است. در این باره پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف اطلاع داد. جینبکوف گفت تصمیم سیاسی گرفته شد، گروه کارشناسان فعالیت دارند و جانب چین راضی شد. تشبث بنیاد راه آهنی چین قرغیزستان ازبکستان از سال 2000 به این طرف صدا می‌دهد، ولی تا حال اجرای آن آغاز نشده بود. بنا به ارزیابی‌ها خرج آن 6 یا 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبایوف در پی مشکلی‌های مرزی کشورش با قزاقستان گفته بود که بیشکک باید راه‌های دیگری برون رفت به بازار بیرونی را پیدا کند. از جمله او اجرای این طرح را بسیار مهم خوانده بود. نمایندگان سه کشور سال 2017 در تاشکند سازش کرده بودند که جنبه های تکنیکی و اقتصادی طرح را ماه آگوست سال 2018 و مسائل مالی آن را تا آخری همان سال بررسی و حل کنند. آن زمان گفته می شد که سه انتخاب بررسی می شود. و در شهر بیشکک قرغیزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند که تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغیزستان گرفتند. اعتراضگران سه طلب داشتند: معاون پیشینی رئیس خدمات گمرک قرغیزستان رایمبگ محمدرحیموف بازداشت، همه گمانبران به دزد و غارتگری زندانی و اصلاحات واقعی گذرانده شود. تجمعگران پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرتوفته بعد از جمع آوری امضا پراکنده شدند. به محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه 1 می عاقلبگ ازکیف حاضر شده گفت که با قرار دادگاه از 13 نوامبر امسال برگزاری همه گونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغیزستان به علت برگزاری بازی فوتبال، جلسه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است.
ولی حقوقشناسان گفتند قرار دادگاه محض به تظاهرات رفت داشت که باید 13 نوامبر برگزار میشد. سپس کارمندان پلیس محل تظاهرات را ترک کردند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. موسم امسال جمع آوری پخته در تاجیکستان به انجام رسید. ارزانی حاصل دسترنج دهقانان و خلافکاری میان روها موضوع بحث داغ در مجلس نمایندگان شد. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار خارجی به کشور است. به اطلاع وزیر کشاورزی، شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته مشغولند امسال نرخ یک کیلو آن را حدود 4 سومانی برابر به تقریبا 40 سنت آمریکایی تعیین کردند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجات را نمیپوشاند. شرکت های پخته تازه‌کنی به نوبه خود ادعا دارند نرخ پخته در بازار جهانی از جمله برج لیورپول نسبت به 3 سال پیش ارزان شده است و دلیل پایین رفتن قیمت آن در تاجیکستان نیز همین است. با معلومات آژانسی آمار، خرمن کشاورزان امسال در تاجیکستان 400 هزار تن پخته دارد. شکرجان ظهورف، رئیس پلاته پایانی پارلمان، روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه سال 2020 گفت تاجیکستان کشوری اگراری است و حدود 1 میلیون نفر در این صحه بند کارند، ولی مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. وی درستی 400 هزار تن جمع آوری شدن پخته را نیز زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تای های پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. ظهورف همچنان از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت پخته و بلند برداشتن حاصل آن هوسمند نمیکند. ظهورف گفت
پخته میچیند در خود رایون زاود در نزدیکی سپوریده نمیتوند. یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزان مجبور که بعد گیرد تیاد 4 سومونی وای گرفته میبرد با وای حق خودش میگیرد، یک رایون دیگر با برده در زاود دیگر میسپورد. اخه همین پیشگیری کردن در کو خب وزارت کشاورزی سیاست معین میکند همه این مساله را زاودای پخته را جمع کردن در کو.
عزت‌الله ستاری، وزیر کشاورزی تاجیکستان که نیز در این اجلاسه پارلمان حضور داشت، ایراد رئیس پارلمان را بجا خواند و گفت واقعا میانان روها و مالکان کارخانه‌های پخته تازه‌کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را به کار هوسمند نمی‌کند.
تا امروز یک مسئله در حقیقت معین شده است. 136 زاویه که با کارکرد پخته مشغول است با یگان وزارت اظهار نمی‌کند. یک پرابلم مهمه که امروز در جمهوری هست، خودشون شو، خودشون وزیر، به همین خاطر این پرابلم رو پیدا شده است. نرخ اصلی، ارزش اصلی پخته 6.7 سومانی است، لیکن از اول 3.5 سومانی قبل.
شکرجان ظهورف به نوبه خود در پاسخ به وزیر کشاورزی چنین گفت:
هوی هست که آخی میبخشید و زوادی که اطاعت نمیکنه در داخل دولت یک ساحه اساسی را مردم همونجا بند هستند، میبخشید میلیون آدم بند است و ویا که اطاعت نکنند و میبخشید این بی صاحب است. این دنیا بی صاحب است، این زمین بی صاحب است، اون دهقان.
در اجلاسی که موضوع پخته بحث میشد، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها و آژانسی ها در پارلمان حضور داشتند، به جز از نخست وزیر و معاونانش. گلنورا حسنزاده، رئیس آژانسی آمار، در جواب به شک ظهورف گفت سنجش ها ثابت کردند آماری که ولایت سوخت و ناحیه های تابع مرکز درباره جمع آوری پخته میدهند درست است و جای برای شبهه ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان نسبت به 14 هزار تن وجود دارد و آنها حالا درستی و یا نادرستی آن را میسنجند. ظاهرا شکرجان ظهورف از این پاسخ چندان قانع نشد و از آژانسی مبارزه با کروپسی خواست که درستی آمار پخته را در کشور سنجند. او همچنان از کارکرد نشدن بخش اعظم نخ پخته در کشور ابراز نگرانی کرد که باعث از کشور بیرون رفتن سرمایه ها می شود. ظهورف افزود
از همین یک کیلو نخ پخته چند بار من همینجا گفتم دو کرته من همین کرتهایی که ما و شما می پوشیم پختگین تیار میکنن در اونجا که یک تاش 100 دلار میستد کرتا 60 دلار میستد کرتا پختگین در خارجه ببینید کن که ما با کدام قیمت همین اشیا را برآورده استودیم.
برخی از کارشناسان میگویند این بحثا بیشتر وقت در سطح گپ باقی میمانند و به کار و حیات کشاورزان تأثیری چندان نمیگذارند، وگرنه به گفته آنها این مسئله سالها باز وجود دارد، اما مقامات برای حل آن عملا کار نکردند. مقصود جان آتابکوف، اگرانوم سازمان نکسیگال که به کشاورزان تاجیک مشورت میدهد، گفت خواجگی های دهقانی برای پرورش پخته در هر گکتر زمین دست کم 10,000 سومانی خرج میکنند و آن نرخی که کارخانه های پخته تازه کنی تعیین کردن با خرج کشاورزان راست نمیآید.
برای فروش به این به دولت اگر سال وای نکنند اگر این دهقانه همش بانکروت میشه.
در همین حال کارخانه های پخته تازه کنی سبب ارزان شدن نرخ قبول پخته را به نرخ بازارهای جهانی پیوند می دهند. دوران جان، یک مسئول شرکت پخته تازه کنی 25 سالگی استقلالیت در ناحیه سپیتامین گفت پس از چندین ماه ارزان شوی عین زمان نرخ پخته در بازار جهانی رو به بالا نهاد و شرکت آنها از دهقانان پخته را وابسته به نوش تا 5 سومانی می خرند. مصاحب ما گفت این زمان نرخ یک فونت برابر با 453 گرم نخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرج لیورپول 65 سنت آمریکایی است. با این حساب یک کیلو نخ پخته $1.30 آمریکایی و یا حدوداً 13 سومانی است. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان یک خواجگی کشاورزی دولتی را که به پرورش کارتاشکا و جمع‌آوری گیاهای شفابخش مشغول است، به دادگاه کشانده است. مقامات گفتند خواجگی از آنها بیش از 800 هزار سومانی قرض دارد و باید هر چه زود برگرداند. تفصیلات این ماجرا در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
وزارت مالیه به ضد خواجگی یاری رسانی کنسک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت کرده است. پس از ماجرای 171 میلیون سومانی قرض شرکت فروش سوزشواری امید 88 از وزارت مالیه، این بحث دومی دادگاهی وزارت جهتی بازگرداندن قرضهایش است. موضع کنسک در 44 هزار گکتر زمین در جماعت رامیت ناحیه وحدت جایگیر است. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، سال 2016 رئیس جمهور برای پرورش کارتاشکا در آنجا دستور داد و بعد از آن خواجگی یاری رسانی کنسک تأسیس یافت. وزارت مالیه به خواجگی به مهلت یک سال بیش از 800 هزار سومانی قرض بی‌فایده داد، اما با گذشت دو سال این پول باز نگشته است و وزارت برای مجبوراً ستاندن پول به دادگاه مراجعه کرده است. بابیشا عزیزاده که تا ماه اکتبر امسال رئیس خواجگی کنسک بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کاری خواجگی پرثمر بود و حاصل خوبی کارتاشکا نیز به دست آوردند، اما خلافکاری مقامات چند از ناحیه های ولایت ختلان وضع مالیوی خواجگی را خراب نمود. وی افزود
عموما بعد اون کارتاشکا وقتی که روبا دعوت کردیم و اومدن تشریف آوردن وقت جمهوری ورجدان کی ولایت ختلان هم که به مبلغ به پیشپرداخت قسمی کارتاشکا تامین کنید و بعد از حاصل میتیان گفت دیگه همو با مبلغ 3 میلیون ما کارتاشکا خرید زیاده از 1000 تن کارتاشکا تامین نمودیم ولایت ختلان هم تاشونه
امیربیک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا ناحیه های ولایت از این خواجگی قرض دارند. او عین زمان افزود
این پرابلم هست در ولایت خرزداری و تیمور چی وجود دارد
در حالی که ماموریت کنست در گرفتاری بازگرداندن پولی حاصل چند سال قبلش از ناحیه های ولایت ختلان است، وزارت مالیه کار را به دادگاه کشاند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بررسی دعوای وزارت را در این بابت شروع کرده است. نورالله نوردینی دادرس دادگاه عالی اقتصادی به رادیو آزادی گفت بر اساس عریضه وزارت الکه جانب ها دعوت کرده شدند و چند مرافع هم برگزار شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. گاهی زد فریاد و گاهی زد